Interferenza di Rubieton. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتشبيه في الأولين أي الفعل وما اشتق منه لمعنى المصدر، وفي الثالث أي الحرف لمتعلق معناه، ای لما تعلق بهی معنى الحرف. قال صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معان الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسیر معانیها، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية و فی معناها الظرفیه و کی معناها الغرض، فهذه لیست معانی الحروف و الا لما کانت حروفا بل اسماء، لان الاسمیه و الحرفیه انما هی به اعتبار المعنا و انما هی متعلقات لمعانیها، ای اذا افادت هذه الحروف معانی ردت تلک المعانی الى هذه به نوع استلزام. فقول المصنف فی تمثیل متعلق معنى الحرف كالمجرور في زيد في نعمة ليس بصحيح. خب تا اینجا حالا گفته شد که استعاره در فعل و مشتق از فعل و حرف تبعی است، پس نتیجتاً اصل تشبیه در فعل روی معنای خود فعل نرفته، در مشتقات از فعل روی معنای خود مشتق نرفته، بلکه تشبیه می رود سراغ معانی مصدریه اینها، هم در فعل هم در مشتق از فعل. قتل زیدون امرن تشبیه روی معنای ضربه و قتله نرفته، بلکه تشبیه رفته سراغ اون دو معنای مصدری، یکی مال ضربه زیدون یک امرن، یکی هم مال قتل زیدون امرن، یعنی معنای مصدری اون ضربه زیدون امرن تشبیه شده به معنای مصدری قتل زیدون امرن. لفظ قتل از روی معنای مصدری خودش استعاره آورده شده برای معنای مصدری این ضربه زیدون امرن، و کلمه قتل استعاره اصلیه، مشبه زدن شدید، مشبه هم به کشتن، اصل استعاره و تشبیه در این قسمته. حالا بعدن هم باز توضیح در زیدون قاتل و امرن هم باز همین جوریه. اونجا هم معنای ضارب تشبیه نشده به معنای قاتل، بلکه در اونجا هم باز معنای مصدری زد که زدن شدید باشه تشبیه شده است به معنای مصدری قاتل که کشتن باشه. لفظ قتل استعاره برده شده از معنای اصلی خودش برای اون مشبه و استعاره اصلیه من در این هم باز کلمه قتل می شد. توضیح اینها حالا بعدن میاد. لذا مصنف دارد پس تشبیه در اون دوتای اول یعنی فعل و اون چیزی که مشتق از اون فعل است، اون تشبیه برای معنای مصدره نه برای معنای خود فعل و معنای خود مشتق باشه. و فی الثالثه و در سومی، یعنی حرف برای متعلق معنای اون سومی است، یعنی متعلق معنای حرفه. خب مثل چی حالا در حرف؟ مصنف مثال زده برای حرف به این کلمجرور فی زیدون فی نعمه، متعلق معنای حرف مثل اون لفظی که مجرور است در این مثال زیدون فی نعمه، مجرور در این مثال چی چیه؟ نعمه است دیگه، فی جر داده به نعمه. متعلق معنای حرف مثل مجرور در این مثال، یعنی مثل نعمت در این زیدون فی نعمه. اینم بیان مصنف است. خب فعلا همون متن خواندیم و به عبارت هم عبارتش هم خواندیم، حالا دیگه توضیح عبارتی کار نداریم، بیایم سراغ همین مقداری که مصنف گفته به زمینه بیان نظریه سکاکی هم که شارح نظریه سکاکی را میگد و نظریه مصنف را هم میگه. حالا مجبوریم در اینجا، ولی اون که حالا طول بکشه یا نکشه نمیدانیم، ولی یک دو سه مطلب اینجا گفته بشد، چون نوعا انسان اینجور جاها رو ابتدا میخواد درس بگه گیر میکنه، می بالا پایین میشه. ما هم بعض چیزا رو میگیم بعد از 30 دوره گفتن برای ما جوری جا افتاده، اون وقت اینو میگیم. اون اوائل هم هی یه جوری بگیم درست نادرست بالا پایین، برای خود انسان هم بعضی اوقات ابتدا هم جا نمیفته. حالا مجبوریم در اینجا یک چند تا مطلب، حالا اسم بعضی را مقدمه بگذاری بعضی را اصل مطلب، سه تا مطلب در اینجا میخواییم بیان کنیم. خلاص مطلب اول راجع به اقسام وضع. قبلا اقسام وضع رو گفتیم یا نگفتیم اینجا؟ اقسام اربعه وضع رو. خب بس دیگه اون توضیح نمیخواد مطلب اول، فقط یک قسمش میخواییم بگیم. وضع را تقسیم میکنن بر چهار قسم. حالا بگید وضع لفظ برای معنای، این میگن چهار قسم. وضع خاص، موضوع له خاص، مثل لفظ زید که وضع شده برای این بچه خارج. وضع عام، موضوع له عام، مثل کلمه انسان که وضع شده برای مفهوم کلی انسان که این وضعش عام است، موضوع لهش هم عام. سومی وضع عام، موضوع له خاص. چهارمی عکسش، وضع خاص، موضوع له عام. اون سومی را نپذیرفتن، گفتن اصلا محال، نمیشه، شدنی نیست و وجود نداره، ولذا ردش کردن. حالا یک کسی پیدا بشه بپذیره، بله چهارمی را، بله چهارمی را نپذیرفتن تو هم رفته. اون سومی، اونی که مربوط به ماست اینجا، اون سومیه. وضع آن باشد، موضوع له هم خاص بشه. وضع عام به این معناست که انسان واضح وقتی که میخواد لفظ را برای یک معنای وضع کنه، لفظ را که بایستی تصور کنه، یعنی لحاظ بکنه، یعنی در نظر بگیره. هیچ لفظی را در نظر نگیری معنا ندارد که لفظ را وضع کنی برای معنا. حتما یک لفظ را باید در نظر بگیری، بعد بگی این لفظ را وضع کردم برای اون معنا. تصور لفظ یعنی در نظر گرفتن لفظ. لفظ را که بایستی تصور بکنه و در نظر بگیره. قهرن بایستی معنا هم در نظر گرفته بشد. چون میخواد لفظ را وضع کند برای معنایی، حتما در اینجا معنا بایستی در نظر گرفته بشد. قبل از اینکه وضع صورت گرفته، لفظ بایستی در نظر گرفته بشه، معنا هم در نظر گرفته بشه. اینجا اون معنایی را که در نظر میگیری و میخوای وضع بکنی، هنوز وضع صورت نگرفته، اون معنا اگر عام باشه، عام یعنی کلی ها، نه اون عام اصولی، کلی باشه، مثل مفهوم کلی حیوان ناطق، در حین وضع لفظ معنا را که در نظر میگیری که بعد از نظر گرفتن اون معنا وضع انجام بگیره، اون معنا اگر کلی باشد میگن وضع عامه. اون معنا اگر کلی باشد اینجا میگن این وضع عامه. و بعد اگر این لفظ را برای خود همون کلی وضع کنی میگن موضوع له هم. مثل همین کلمه انسان را که میخواستی وضع کنی، حیوان ناطق کلی را تصور کردی، بعد از تصور حیوان کلی ناطق، حیوان ناطق کلی یعنی لفظ انسان را برای همان مفهوم کلی وضع کردی. اینجا میگن وضع عامه، چون در حین تصور مفهوم کلی وضع تصور شده که عامه. موضوع له هم عامه، چون که لفظ برای خود همان کلی وضع شده و از عام موضوع له هم. و از عام موضوع له خاص کدامه؟ این است در حین وضع مفهوم کلی را در نظر بگیریم، ولی لفظ را برای خود اون کلی وضع نکنی، بلکه لفظ را وضع کنی برای هر یک از جزئیات اون کلی، هر یک از جزئیات اون کلی. لفظ را آورده ای میگه آقا این لفظ، این هم این مفهوم کلی است، و بعد بگی من این لفظ را وضع کردم برای هر یک از افراد این کلی، نه برای خود کلی، برای هر یک از افراد اون. اینجا وضع عامه، چون در حین وضع کلی تصور شد. موضوع له در اینجا خود کلی که نیست، هر یک از جزئیات اون، ولذا اینجا گفته میشه وضع عام است چون کلی تصور شد در حین وضع. موضوع له خاصه، چون موضوع له خود کلی که نیست، موضوع له هر یک از اون جزئیات هن. هر یک از اون جزئیات هم که خاصن دیگه، کلی که نیستن اونها. اینو میگن وضع عام، موضوع له خاص. موضوع له جزئی حقیقی، به این خاطر میگه موضوع له خاصه. برای این فرض که وضع عام باشه، موضوع له خاص باشه، گفتن ضمائر این گونه هست، موصولات این گونه هست، اسماء اشاره این گونه هست، مشهور میگن حروف هم همین گونه هست، در حروف هم وضع عامه، موضوع له خاصه. از باب مثال کلمه فی، کلمه فی را واضح میخواست وضع کنه به وضع عام و موضوع له خاص، فی را لحاظ کرد، این کلمه فی این را در نظر گرفت، بعد رفت سراغ ظرفیت کلیه. ظرفیت خودش کلیستی که دارای افراد زیاد، رفت سراغ ظرفیت کلیه، گفت این لفظ فی، اینم ظرفیت کلیه نشان داد به ما. بعد گفت من لفظ فی را وضع کردم برای هر یک از افراد این ظرفیت کلیه. افراد ظرفیت کلیه هم در خارج خیلی زیاده، حتی هست نداره. یکی از افرادش همین نسبتی که ما و این مدرسه، نسبتی که بین ما که اینجا نشسته ایم و این مدرس یکی از افراد اون ظرفیت کلی است. یکی از افراد اون ظرفیت کلیه. اون نسبتی اون ظرفیتی است که نسبتی است که بین این لیوان و آبی که توی اون لیوان است. یکی از افراد اون ظرفیت کلیه اون نسبتی است که بین جیب شما و این خودکاری است که تو جیب شماست. مثلا دیگه حد و حصر نداره. یکی دو تا صد تا یک میلیارد صد میلیارد اصلا حد و حصر نداره. واضح وقتی که لفظ فی را می‌خواست وضع کنه ظرفیت کلیه را تصور کرد، پس وضع شد عام. اصطلاحاً وضع عام یعنی در حین وضع لفظ مفهوم کلی تصور بشه. این معنی وضع عام. موضوع له میگن خواسته، چون موضوع له خود اون کلی نیست. فی را برای ظرفیت کلیه وضع نکرد، بلکه فی را وضع کرده برای هر یک از افراد ظرفیت کلیه. هر یک از اون افراد هم جزئی حقیقی هستن، هر یک از اون افراد هم خواستن، عام نیستن. ولذا در حروف گفته میشه وضع عام است، موضوع له خواسته. در وضع فی برای ظرفیت یک وضع بیشتر صورت نگرفته. منتها موضوع له فی که برای ظرفیت وضع شده ملیات ها. خب اینه قبلا هم گفتیم و اینجا هم
این اشکال.
آره میگن که چرا در وضع در این قسم از اقسام وضع چرا وضع خود اون موضوع اون له ها را تصور نکرد، کلی اون را چرا تصور کرد نه خود اونها را. جوابش هم همین است که اونها حد و حصر نداره، همشان قابل تصور نیست و لذا شدنی نیستون. اصلا خدا حسابش جداست، خداوند حسابش جداست و بشر این حروف را مثلا عادتا حالا میگن بشر وضع کرده، حالا یک قول هم این است که خدا خلق کرده وضع کرده هم، ولی قول دیگر این است که بشر وضع کرده. خب پس در حروف بر طبق این قول وضع عام است، موضوع له خاصه. مستعمل فی هم خواهی نخواهی میشد خاصی. هر جا فی را استعمال کردی در فردی از افراد ظرفیت کلیه که موضوع لهش استعمال شده، پس در فی و از آن موضوع له خاص، مستعمل فی هم خاصه. در مقابل این قول مشهور در حروف قول رضی است. رضی در حروف میگد و از عام است، موضوع له هم عامه، مستعمل فیهش خواسته. به این معنا که واضح وقتی که لفظ فی را میخواست وضع کنه ظرفیت کلیه را تصور کرد، لحاظ کرد، در نظر گرفت. بعد گفت من لفظ فی را برای خود همین مفهوم کلی ظرفیت وضع کرد، منتها همیشه فی در مقام استعمال در جزئیات اون موضوع له استعمال میشه، هیچ وقت در خود کلی استعمال نمیشه. هر وقت فی را استعمال کردن هیچ وقت ازش ظرفیت کلیه اراده نمیکنه. همیشه فردی از اون ظرفیت کلیه را اراده میکنه. بنابر قول رضی در حروف وضع عام، موضوع له هم عام، مستعمل فی خاصه. حالا در حروف اون معنایی که لفظ در او استعمال میشه، اهم از این که بگیم موضوع له خود همین فرده یا این که بگیم نه موضوع له کلی این فرده ولی این در اون فردی از موضوع له استعمال شده فرق نمیکنه. در حروف حرف وقتی که در معنای استعمال میشه اون معنا مستقل بالمفهومی نیست، یعنی انسان اون معنا را خودش را خواسته باشد تصور کند محال. تصور اون معنا متوقف بر تصور طرفین. مثلا تو این لیوان آب هست، وقتی که میگی الماء و در این لیوان است، عربا میگن گلاس دیگه نیست، چیز میگن لیوان میگن گلاس، خب یا گلاس یا گلاس میگن. فلکه است دیگه، الماء و فلکه است، فلکه است دیگه، سر راست الماء و فلکه است. در اینجا این کاسه خارجی که توش آبه، آب خارجی، لیوان خارجی، فی استعمال شده در این نسبتی که بین این کاسه و و این لیوانه. تو این کاسه و این آب، فی در اون نسبت بین کاسه و آب استعمال شده. آیا شما می توانید نسبت بین این آب خارجی و اون کاسه خارجی را تصور کنید بدون تصور خود کاسه و بدون تصور آب و اون کاسه؟ محاله. بایستی کاسه آب توش باشه مثلا، وقت با تصور این کاسه و اون آبش نسبت بین همه قابل تصور باشه. نسبت بین کاسه و این آب خارجی چیه؟ نسبت جزئی ظرفیت. یعنی ظرف بودن این کاسه برای این آبی که توشه، اون نسبت ظرفیه‌ای که بین این کاسه خارجی و اون آبی که توشه، اون مستعملون فیه فیه. اون معنا بدون تصور اون کاسه و آب کاسه محال است تصور بشه. ولذا میگن به این که معنایی که حرف در او استعمال میشه مستقل بالمفهومیه نیست، یعنی فی معنای فی را که اون ظرفیت جزئیه هست، اون ظرفیت به تنهایی قابل تصور نیست، بلکه بایستی طرفین اون ظرفیت تصور بشه تا با تصور اون طرفین ظرفیت خود ظرفیت بینهما قابل تصور باشه. یعنی این کاسه خارجی تصور بشه، آبی هم که توشه تصور بشه، تا ظرفیت این کاسه برای این آب قابل تصور باشه. ظرفیت تنها را نمیتونه تصور کنی اینجا. بدون تصور آب کاسه و خود کاسه ظرفیت بین همه را میخوای تصور کنی، این از محالاته، شدنی نیست اصلا. ولذا در حروف میگن اون معنایی که حروف دارند و حروف در اونها استعمال میشود، اون مستقل بالمفهومیه نیست. اون صلاحیت این که مشبه قرار بگیرد، مشبه هم به قرار بگیرد ذاتن ندارد. خب پس در حروف بنابر قول مشهور و از عام موضوع لخاز، حتی قول رزی را ما بگیریم بگیم در حروف و از عام از موضوع لهم عام مستعملون فی خواسته، بازم همین حرفا پیش میاد، فرقی نمیکنه از این ناحیه. ولی عمدتا حالا این بیان شارع نظر سکاکی را میگه، ظاهر کلام سکاکی این است که در حروف وضع عامه است، موضوع له هم خاصه. خب حالا این یک مطلبی بود، مطلب اول راجع به حروف که در حروف معنایی که از حروف اراده میشه جزئی حقیقی مستقل بالمفهومیه نیست. این یک مقدمه مانندی بود که برای اینجا گفتیم. این مطلب اول. مطلب دوم، حالا همه این حرفا را که الان ما میگیم در این مثال زیدون فی نعمه که مصنف این مثال را زده میخوایم پیاده کنیم. بقیه موارد هم شبیه. خب در حروف گفته میشد که مصنف هم گفت و سکاکی هم میگه، دیگران هم گفتن، استعاره در حروف استعاره طبعی است نه اصلی. اصل تشبیه رفته سراغ متعلق معنای حرف، متعلق معنای حرف، نه خود معنای حرف. چون که معنای خود حرف گفتیم مستقل بالمفهومیه نیست، لذا استعاره و تشبیه در حروف می رود سراغ متعلق معنای حرف. مثلا در این زیدون فی نعمه، نعمه متعلق معنای فی، تشبیه می رود سراغ متعلق معنای حرف، نه روی خود معنای حرف. حالا متعلق معنای حرف چه باشه؟ در این زیدون فی نعمه متعلق معنای حرف چیه؟ در این نمیگم سه قوله، بلکه میخواییم بگیم کلمه متعلق معنای حرف به سه معنا استعمال میشه، به سه معنا در اصطلاح استعمال میشه. حالا اون سه معنا چه باشه؟ یک، شما در ترکیب نحوی میگید زید مبتدا، فی نعمه جار و مجرور، متعلق به کائنون مقدر مثلا خبر، نعمه مضاف، بله دیگه مضاف مضاف الیه نداره دیگه، فی نعمه جار و مجرور متعلق به عامل مقدر که کائنون باشه، خبر اون زید، فی نعمه شد متعلق، متعلقش چه شد؟ اون کائنون مقدر. یه معنای متعلق در اصطلاح اون معنای حدثی است که جار مجرور به او تعلق میگیره، اون معنای حدثی که حالا چه در فعل باشد، اون چه در مشتقات از فعل باشد، چه در یک لفظی باشد که نه فعل است نه مشتقات فعله ولی خب معنای فعلی داره، مثلا اسم اشاره، اسم اشاره معنای فعلی دارد، ولذا میشد اسم اشاره متعلق جار و مجرور قرار بگیره. پس معنای اول متعلق معنای حرف اون معنای حدثی است که جار و مجرور به او تعلق میگیره. در این مثال اون متعلق کدام بود؟ کائنون مقدر. این یک معنای متعلق. معنای دوم متعلق، اون چیزی که معنای حرفی بر او عارض میشه، اون چیزی که معنای حرف بر او عارض میشه. در این زیدون فی نعمه، نعمه معنای فی چیه؟ ظرفیت. ظرفیت در اینجا عارض بر چی شده؟ یعنی چی ظرف است در اینجا؟ نعمت دیگه. در زیدون فتار ظرف کدامه در اینجا؟ دار است دیگه. دار ظرف است، زیدن مذروفش. فی معنیش ظرفیت عارض بردار شده. اون چیزی که معنای حرف عارض بر او میشد و او معروض معنای حرفه، با اونم باز گفته می شود متعلق معنای حرف. در این مثال حرف مافیه، معنیش ظرفیته. این ظرفیت تعلق به چی دارد؟ به چی عارض شده؟ از احوال چی چیه؟ از احوال نعمته. در زیدون فتارم اون ظرفیت عارض بر دار شده. اینم معنای دوم کلمه متعلق ظرف و متعلق جار و مجرور، مثلا متعلق معنی حرف. سه، متعلق معنای حرف به این معنای سوم هم اطلاق میشه. نگید در متعلق معنای حرف اختلافه، بلکه بگید متعلق معنای حرف به سه معنا میاد. معنای اول، معنای دوم، هر دو را گفتیم، سومی.
اصطلاح در
اصطلاح این. اون معنای سومش چیه؟ معنای سومش اون مفهومه کلی که حرف را میخواییم تفسیر بکنیم، به او تفسیر میکنیم. مثلا میخواییم برای شما بگن من موضوع لهش چیه؟ من برای چه معنی وضع شده؟ میگن من دل ابتدا. من وضع شده برای ابتداییت، معناش ابتداییت. در تفسیر من گفتن من معناش ابتداییت. فی را تفسیر کنید برای ما، فی برای چه معنی وضع شده؟ میگن فی وضع شده برای ظرفیت. در تفسیر حرف که میخوان تفسیرش بکنن، اون هر حرفی رو تفسیر میکنن به یک مفهوم کلی که بر طبق قول مشهور خود اون مفهوم کلی موضوع له این حرف نیستن، جزئیات اون کلی موضوع لهش. ولی در مقام تفسیر حروف این حروف را به اون مفاهیم کلیه تفسیر میکنن، من لابتداء الغایه، فی للظرفیه، کی للغرض، لام للتعلیل و هکذا. لذا معنای سوم متعلق معنای حرف اون مفهوم کلی است که حرف را میخوان تفسیر کنن به اون مفهوم کلی تفسیر میکنن، با اینکه فرض این است که اون مفهوم اون کلی خودش معنای این حرف نیست، معنای این حرف جزئیات اون کلی هست نه خود کلی، ولی از روی ناچاری این حرف را که میخوان تفسیر کنن میگن بعد این حرف معناشونه. من معناش ابتداییته، این ابتداییت کلیست، فی معناش ظرفیته، این ظرفیت کلیست، خود این ظرفیت معنای فی نیست، خود ابتداییت کلیه معنای من نیست، بلکه هر یک از جزئیات اینها معنای منند، معنای فی هم نه خود این کلیه. ولی در مقام تفسیر این حروف را به این کلیات تفسیر میکنه. این معانی کلیه هم معانی خود این حروف نیستن، بلکه متعلق معانی حروف هم. یعنی چی این کلیات متعلق معانی این حروف هم؟ یعنی معنای این حرف جزئیست، اون کلی این جزئیست، این جزئی. حالا یک مثالی از شما بپرسیم، این زیدی که در خارج میبینید جزئی حقیقیست، این در بین کلیات به کدام کلی تعلق داره؟ انسان زید از افراد انسان، کلیات هم که در واقع خیلی زیادن دیگه، اسد کلیه، بقر کلیه، کتاب کلیه، بلندگو کلیه، هر چه دیگه بگی، ماشین کلیه، هر کلی داره افراد، هر فردی از هر کلی تعلق دارد به کلی خودش، ولذا کلی هر جزئی متعلق اون جزئیه. فی در مقام وضع، وضع شده برای این نسبتی که بین این آب و این کاسه است، این فرد متعلقش اون ظرفیت کلیه هست، ولذا یک معنای سوم متعلق معنای حرف اون مفهوم کلیست که حرف را که میخوان تفسیر کنن به او تفسیر میکنن. چرا اون را میگن متعلق معنای حرف؟ خود معنای حرف نیست، چون معنای حرف فرده، این فرد مال اون ظرفیت کلیه هست، اون کلی متعلق این فرده و این فرد متعلق به این کلیست. پس بنابراین معنای سوم متعلق معنای حرف اون مفهوم کلی است که خود اون کلی معنای حرف نیست، بلکه افراد این تک تک معنای حرفند، ولی حرف را که میخوان تعریف کنن و معناشه بگن اون کلی را در تعریفش میادن، و وجه تسمیه اون مفهوم کلی هم به متعلق معنای حرف این است که معنای حرف جزئی است، این جزئی تعلق به اون کلی خودش داره، پس کلی میشد متعلق این فرد، این فرد میشود معنای خوده. خب در نتیجه پس کلمه متعلق معنای حرف در اصطلاح به سه معنا آمد. معنای اول اون معنای حدثی که جار و مجرور به او تعلق میگیره، معنای دومش معروض معنای حرفی، معنای سومش اون مفهوم کلی که حرف را که میخوان تفسیر کنن به او تفسیر میکنند. اینم سه معنا برای متعلق معنای حرف. خب اینم مقدمه دوم ما تمام شد، بیایید سراغ این که ما در این زیدون فی نعمتن حالا میخوایم استعاره را پیاده کنیم، استعاره اصلیه، استعاره تبعیه. بر طبق قول مصنف، بر طبق قول سکر، نظر سکاکی با نظر مصنف در مانند زیدون فی نعمه در پیاده کردن استعاره اصلیه و استعاره تبعیه اختلاف فرق دارد. یعنی مصنف اونجا که گفت و تشبیه و فلحرف لمتعلق معناه، یعنی حرف که استعاره قرار میگیرد و تشبیهی بایستی در بین باشد، تشبیه در حرف برای معنای خود حرف نیست، بلکه تشبیه برای متعلق معنای حرفه. متعلق معنای حرف به چه معنا می آمد؟ گفتیم به سه معنا. مراد خطیب قزوینی از متعلق معنای حرف از این سه معنا کدام؟ خطیب میگه منظور از متعلق معنای حرف همون معروض معنای حرفه. در زیدون فی نعمه، فی که معناش ظرفیته، عارض بر چی شده در اینجا؟ به نعمت. یعنی نعمت ظرف است دیگه، ظرفیت عارض بر نعمت شد. زید در نعمته، زید میشد مظروف، نعمت هم میشد ظرفش، ظرفیت عارض بر نعمت شده، نعمت مظروف اونه. ولذا مصنف مثال که میخواد بزند برای متعلق معنای حرف میگه مثل مجرور در زیدون فی نعمه. از این معلوم میشد که مصنف متعلق معنای حرف را به معنای معروض معنای حرف میگیرد، مثل نعمت در این مثال. اینجور که شد، حالا بیایید بر طبق نظر مصنف در این زیدون فی نعمه استعاره پیاده کنیم. استعارش استعاره اصلیه تبعیه است گفتیم. در جایی که استعاره تبعیه باشد بایستی دوتا تشبیه باشد، یکی اصلی یکی فرعی. دوتا هم استعاره باید باشد، یکی اصلی یکی فرعی. حالا اون دوتا تشبیه و استعاره ببینیم کدام ها هستند. یعنی در این زیدون فی نعمه تشبیه اصلی و استعاره اصلیه کدامه؟ تشبیه تبعی و استعاره تبعیه کدامه؟ بر طبق قول مصنف هر دو را اینجا میگیم. نظر مصنف در این مثال زیدون فی نعمه، اصلیش تشبیه اصلی استعاره اصلیه. مشبه ما به نظر مصنف نعمته، تشبیه در متعلق معنای حرف، متعلق معنای حرف هم یعنی معروض معنای حرف. لذا بر طبق نظر مصنف مشبه ما می شود خود نعمت، مشبهون به ما می شود ظرف، ظرفیت کلی، ظرف کلی ها، ظرفیت نگید، ظرف کلی. یعنی نعمت تشبیه شده به ظرف، مشبه شد نعمت، مشبه هم به شد ظرف. بعد لفظ ظرف از روی موضوع الله خودش برده شد برای نعمت، نعمت مجازان ظرف نامیده شد. مشبه مستعار الله نعمت، مستعار من مشبه به ظرف، یعنی مفهوم کلمه ظرف نه لفظ ظرف، مشبه به معنای لفظ ظرف. تو اونجا میگی در رأیت اسدن یرمی مشبه به اسده، لفظ اسد که مشبه به نیست، معناش دیگه. اینجا هم وقتی که میگی مشبه به ظرف یعنی مفهوم کلی ظرف میشد مشبه به. اون وقت لفظ ظرف از روی مفهوم کلی خودش استعاره برده میشه برای نعمت. لفظ ظرف استعاره قرار بگیرد، استعاره اصلیه است یا تبعیه است؟ اصلیه، اسم جنس دیگه. فلذا استعاره اصلیه من اینجوری شد، تشبیه اصلی و استعاره اصلیه بر طبق نظر مصنف این شد. زید شد مشبه، چی؟ نعمت شد مشبه، مفهوم کلی ظرف شد مشبهم به، کلمه ظرف هم شد استعاره، استعاری است دیگه. این شد. حالا بیایی سراغ استعاره تبعیش. در استعاره تبعیه نسبت بین زید و نعمت، اون نعمت خارجی، نعمت را کلی نگیرون، نعمت خارجی، یعنی خداوند نعمتی را به زید داده، یه نعمت خاصی را به زید داده، نسبت بین زید و اون نعمتی که خداوند بهش داده، اون می شود مشبه. نسبت بین زید و دار، این ببینید، اینا اول بپرسم بعد پیاده کنیم که روشن بشه. فی در این زیدون فی نعمه استعمال شده در چی؟ در اون نسبتی که بین زید خارجی و اون نعمتی که خداوند بهش داده. نسبت بین زید خارجی و اون نعمتی که خداوند بهش داده این معنای مستقل به مفهومیه نیست، معناس غیر مستقل به مفهومیه. این معنا معنای حرفیه که فی درش استعمال شده. این نسبت بین زید و این نعمت خارجی میشد مشبه، معنایش غیر مستقل به مفهومیه، فی در او استعمال شد. ولی فی موضوع لهش این نسبت نیست که. چرا؟ چون که نعمت اگر واقعا ظرف بود، اون النجات فصدق اگر یادتان باشه در عوامل ملا محسن داشت، اونجا این ظرفیت ظرفیت مجازیه است. صدق که واقعا ظرف نیست، نجات تو شکم صدق باشه. این مدرس ظرف واقعی است، ولی میگیم زید در نعمته، نعمت ظرف واقعی نیست. ولذا کما این که الان که ما اینکه را نیارید، نسبت بین ما و این مدرس از افراد حقیقیه ظرفیت کلیه است، ولی نسبتی که بین زید و اون نعمته، اون از افراد ظرفیت کلیه نیست. چون زید نعمت اگر واقعا ظرف بود، نسبت بین زید و اون نعمت میشد از افراد ظرفیت، اونجور نیست. ولذا در این مثال فی استعمال شده در نسبتی که بین زید و نعمت، اون نعمت خواست. ولی این معنا موضوع له لفظ فی نیست، معنی واقعی فی نیست، معنی حقیقی فی نیست، بلکه معنی حقیقی فی اون فرد واقعی ظرفیته. مثلا زید تو خونه باشه، زید تو خونه باشه، این خونه میشد ظرف واقعی، زید هم مظروف واقعیه. نسبت بین زید و اون خانه که زید در اونجاست، اون فردی از ظرفیت، فرد واقعی ظرفیت کلیه. در اینجا در این مثال فی استعمال شده در نسبتی که بین زید و نعمت، این فرد از افراد واقعیه ظرفیت نیست. از افراد واقعیه ظرفیت مثل نسبتی که بین زید و اون خونه باشه که زید در اونجا. حالا در اینجا این فرد که مستعمل فیه تشبیه شده به فرد واقعی ظرفیت، یعنی تشبیه شده به نسبتی که بین زید و اون خونه هست. این فرد میشد مشبه، اون فرد میشد مشبه، یعنی نسبت بین زید و این نعمت میشد مشبه که جزئی حقیقی، نسبت بین زید و دارم میشد مشبه هم به که اونم جزئی حقیقی. فی برای جزئی حقیقی دوم وضع شده و معناش جزئی حقیقی دومه، نه جزئی حقیقی اول باشه. اینجا پس در استعاره تبعیه من مشبه ما می شود اون نسبتی که بین زید و اون نعمتی که خداوند بهش داده، مشبهون به می شود اون نسبتی که بین زید و اون خونه است. استعاره من هم کلمه فی می شود، کلمه فی می شود استعاره. اینجا این فی که استعاره است و اون تشبیهی که بین این زید و نعمت و اون زید و خونه است، همین تشبیه همین استعاره متکیان بر اون تشبیه اصلی و اون استعاره اصلیه. یعنی اصل در تشبیه و استعاره اون اولی بوده. فی به تبع لفظ ظرف استعاره است، نسبت بین زید و دار به تبع اون ظرفیت کلیه مشبهون به، نسبت بین زید و اون نعمتی که خداوند به او داده است، این به تبع کلیه نسبت بین انسان و نعمت مشبهه. ولذا مشبهون به بودن از اون نعمت که انه سرایت کرد به اون نسبتی که بین زید و نعمت مشبه بودن، و مشبه بودن بر طبق قول مصنف مشبه واقعی چیه؟ نعمت. مشبهون به واقعی معنای کلی ظرف، استعارم کلمه ظرف بود. حالا مشبه بودن از اون نعمت سرایت کرد به اون نسبتی که بین زید و نعمت، مشبهون به بودن از مفهوم کلی ظرفیت سرایت کرد به اون نسبتی که بین زید و داره، استعاره بودنم از این لفظ ظرف سرایت کرد به فی. اون مشبه بودن، این مشبهون به بودن، این استعاره بودن نمه اون مشبه و اون مشبه هم به این استعاره. ولذا اون اولی ها هر سشان مشبه مشبه هم به استعاره اصلیه بودن، این بعدی ها نسبت بین زید و نعمت، نسبت بین زید و دار، نسبت و خود فی، اینها استعاره شان استعاره تبعیه بود، هیچ کدام اصلی نبود. این تطبیق استعاره تبعیه در مثال زیدون فی نعمه استعاره اصلیه و تبعیه بر طبق نظر مصنف. پس بر طبق نظر مصنف در اینجا استعاره اصلیه من کلمه ظرف شد، استعاره تبعیه من لفظ فی شد، مشبه اصلی من خود نعمت شد، مشبه تبعی من در واقع نسبت بین زید و نعمت، مشبهون به اصلی من مفهوم کلی ظرف بود، مشبهون به تبعی من بین اون نسبتی است که بین زید و داره. این بیان استعاره اصلیه و تبعیه در این مثال بر طبق نظر مصنف. خب این حرف تمام شد.
چه اشکال داره که اصلا این استعاره اصلیه بدیم؟ زیدون
که نعمتن
رو اصلیه بدیم،
حالا
بگیم نعمت به معنای ظرف بدیم، ظرف تشبیه شده به نعمت، ظرف تشبیه شده به نعمت، نعمت اینجا الان
عشتی نه آخه اینجا فی رو سر نعمت داخل کردیم و نعمت فرض این است که ظرف واقعی نیست. اگر میخواییم تشبیه کنیم نعمت رو به ظرف باید تشبیه کنیم،
نعمت رو ما تشبیه به اضافه رو مکنیه بگیم.
اون حالا یه مسئله دیگر میشد. اینا فرض این است که ما میخوایم بگیم مصنف چه میگه در اینجا، حالا حرفش درست است یا نه یه مسئله است، حرف مصنف چیه یه مسئله است، ما در اینجا حرفی که مصنف گفته اونو میخوایم توضیح بدیم. مصنف در اینجا میگه که استعاره اصلی ما داریم، استعاره تبعی داریم، تشبیه اصلی داریم، تشبیه تبعی داریم، تشبیه اصلی بین چی و چیه؟ استعاره اصلی کدام؟ تشبیه تبعی بین چی و چیه؟ استعاره تبعی من کدامه؟ ما اینو میخواییم توضیح بدی و میخوایی توضیح بدی قصهش اینجوری میشه.
اصلا نسبت بین زید و نعمت غیر مستقل به مفهومی هست دیگه، درسته؟ غیر مستقل دیگه آنی؟
بله.
این حرفی برایش وزن نشده نه؟ در لغت عرب
حرف خاصی نه،
یعنی برای نسبت بین زید و دار فی وزن شده.
آره
ولی به نسبت بین زید
حرفی وزن نشده، نه حرفی وزن نشده.
یعنی معنای حرفی است که برایش حرفی هم وضع
نشده. وضع نشده یعنی هر معنای حرفی لازم نیست که حرفی برای او وضع شده باشه. خب این بیان مصنف بود در اینجا. بیان سکاکی در اینجا جور دیگه است. سکاکی آمده میگه متعلق معنای حرف به معنای سومیست در اینجا. این که میگیم در حروف تشبیه برای متعلق معنای حرفه، متعلق معنای حرف اون سومیه، یعنی منظور از متعلق معنای حرف اون معنای سومه، نه معنای دوم باشد که خطیب قزوینی مثلا اراده کرده. البته خطیب قزوینی بعد از سکاکی بوده ها، ولی سکاکی میگه متعلق معنای حرف در حروف که ما میگیم در استعاره تشبیه میخواییم درست کنیم و استعاره میخواییم درست بکنیم و میگیم به این که در حروف تشبیه برای متعلق معنای حرفه، مراد از متعلق معنای حرف اون معنای سومه، معنای سومه. مثلا متعلق معنای حرف در من که میگفتیم من برای ابتداییت، ابتداییت متعلق معنای من میشه. در فی که میگفتیم فی برای ظرفیت، اون ظرفیت کلیه متعلق معنای فی میشه. اصل معنای فی ظرفیت جزئیه هست، این ظرفیت جزئیه مربوط است به ظرفیت کلیه، پس این ظرفیت جزئیه میشه متعلق کلی ظرفیت که این فرد مالونه، میشه متعلق این فرد. سکاکی متعلق معنای حرف را به معنی ثالث گرفته، ولذا نحوه استعاره اصلیه و استعاره تبعیه و نحوه استعاره اصلیه و استعاره تبعیه در مثال زیدون فی نعمه بر طبق بیان سکاکی فرق میکند با اونی که مصنف گفت. حالا در اینجا ما بیاییم و ببینیم در این مثال زیدون فی نعمه بر طبق نظر سکاکی تشبیه تبعی بین چی و چیه؟ تشبیه اصلی بین چی و چیه؟ استعاره اصلی کدام کلمه است؟ استعاره تبعی کدام کلمه است؟ حالا بر طبق نظر سکاکی در اینجا ما می‌خوایم این را پیاده کنیم. بیای سراغ نظر سکاکی. سکاکی در مثل زیدون فی نعمه اونم قبول دارد که فی استعاره است. تشبیه اصلی در معنای خود فی صورت نمیگیره، بلکه تشبیه اصلی در معنای فی رفته سراغ متعلق معنای فی، یعنی برای ظرفیت کلیه. حالا بیایید در این مثال بر طبق قول سکاکی در استعاره اصلیش مشبه کدامه؟ مشبه هم به کدام؟ استعاره اصلیه کدام؟ بنابر قول سکاکی در زیدون فی نعمه مشبه اصلی نسبت بین انسان و نعمت، نسبت بین انسان و نعمت، نگو نسبت بین زید و اون نعمت خواسته، اینه نگو، بلکه مشبه اصلی نسبتی است که بین انسان و نعمت، انسان کلی نعمت کلیه، نه نعمت خاص. نسبت بین انسان کلی و نعمت کلیه اون نسبت کلی است یا جزئیه؟ بگید کلی است. طرفین نسبت کلی باشن خود نسبت هم میشد کلی. ایشون میگه مشبه اصلی نسبت بین انسان و نعمت، انسان مطلق، نعمت هم مطلق، این خودش مفهوم کلیه، این مشبه میگه، مشبه اصلی. مشبه هم به اصلی کدامه؟ ظرفیت کلیه، ظرفیت کلیه، یعنی نسبت بین انسان و نعمت تشبیه شده به ظرفیت کلیه. کلمه ظرفیت بر طبق قول خطیب قزوینی استعاره اصلیه من گفتیم کلمه ظرفه، بر طبق قول سکاکی استعاره اصلیه ما کلمه ظرفیت میشه. ظرفیت با ظرف فرق داره ها. ظرفیت چیه؟ مصدری است دیگه، معنی مصدری داره ظرفیت. ظرف نه، معنی مصدری نداره. بر طبق قول سکاکی مشبه هستی نسبت بین انسان و نعمت. مشبه هم به ظرفیت کلیه. استعاره کلمه ظرفیت از روی ظرفیت کلیه رفته برای نسبت بین انسان و نعمت. بنابر قولیشون کلمه ظرفیت استعاره اصلیه میشد. اون یعنی نسبت بین انسان و نعمت تشبیه شده به معنای ظرفیت کلیه، و کلمه ظرفیت هم از روی این مشبه هم به استعاره برده شده برای اون نسبت بین انسان و نعمت. کلمه ظرفیت اسم جنس هست دیگه. استعاره قرار بگیرد اصلیه میشد یا تبعیه؟ اصلیه. این مشبه هستی، مشبه هم به اصلی، استعاره اصلیه. بعد بیای سراغ استعاره تبعیه بر طبق قول سکاکی. بر طبق قول سکاکی در استعاره تبعیه من مشبهش میشه نسبت بین زید و اون نعمتی که به او داده شده. مشبه اصلی چه بود؟ نسبت بین انسان و نعمت. یکی از افراد این کلی اون نسبتی است که بین زید و اون نعمتی است که به زید داده شده. این یکی از افراد اون کلیه. مشبه تبعی من این میشه. یعنی مشبه بودن از اون مشبه اصلی سرایت کرد به یکی از افراد اون. یکی از افراد اون مشبه اون نسبتی است که بین خود زید و اون نسبتی و اون نعمتی است که به زید داده شده. این یکی از افراد اون مشبه کلی است. مشبه تبعی این میشه. مشبه هم به تبعی چه میشد؟ نسبتی که بین زید و اون خانه است که زید در اونجاست. اینم مشبه هم به تبعی. یعنی در این تبعی شو نسبتی که بین زید و اون نعمتی که به او داده شده او تشبیه شده به اون نسبتی که بین زید و اون خونه است. کلمه فی را واضح وضع کرده برای اینکه استعمال بشود در افراد ظرفیت، افراد حقیقی ظرفیت. یکی از افراد حقیقی ظرفیت همون نسبتی است که بین زید و اون خونه هست. حالا در اینجا اون فردی از اون کلی به تبع کلی خودش شد مشبه، این فردی از این کلی به تبع کلی خودش شد مشبه هم به. فی وضع شده برای این فرد، فی از روی این فرد برده شد برای اون فرد. استعاره اصلیه من بنابر قول سکاکی کلمه ظرفیت شد که مصدره. استعاره تبعیه من کلمه فی شد. هم مصنف میگفت کلمه فی استعاره تبعیه است، هم سکاکی میگفت کلمه فی استعاره تبعیه است. منتها در استعاره اصلیه اختلاف بود بینشان. مصنف میگفت لفظ ظرفه، سکاکی میگه لفظ ظرفیت. اون وقت مشبه تبعی و مشبه هم به تبعی هم بر طبق قول سکاکی و مصنف یکی شد. هر دو میگفتن مشبه تبعی اون نسبتی است که بین زید و اون نعمتی است که به او داده شده. منتها در مشبه هم به، مشبه هم به تبعی، بین سکاکی و مصنف اختلاف بود. اونجا بله اون بر طبق قول مصنف مشبه هم به تبعی را چه گرفتیم؟ نه نسبت بین زید و چیز که ظرف نیست، خود دار میشد ظرف. اونجا بایستی مشبهم به تبعی بایستی خود دار میشد، یعنی ظرف، مفهوم کلی ظرف دیگه. نه، مشبه اصلی چیز بود، ظرف بود. مشبهم به تبعی بایستی خود دار باشد، نه نسبت بین زید و دار باشد. نسبت بین زید و دار این از افراد ظرفیت، نه اینکه از افراد ظرف باشد. ظرف خود دار میشه. حالا این من بنده در گفتنش فعلا به شک افتادم. این حالا اون روی اون حرف مصنفم یک دقت دیگری بکنید، باز دوباره در تطبیق شاید ما بگیم بعدن. حالا ولی بر طبق نظر سکاکی مشبهم به اصلی ظرفیت کلیه، مشبهم به تبعی اون نسبتی است که بین زید و اون خانه است که زید در اونجاست. پس عمدتاً اینها استعاره اصلیه به نظر مصنف کلمه ظرف شد، به نظر سکاکی کلمه ظرفیت شد. استعاره تبعیه به نظر مصنف هم شد فی، به نظر سکاکی هم شد فی باز. مشبه تبعی به نظر مصنف شد نسبت بین زید و نعمت، و به نظر سکاکی هم شد باز نسبت بین زید و اون نعمتی که به او داده شده. منتها در مشبهم به تبعی به نظر سکاکی اون نسبتی است که بین زید و اون داره، به نظر مصنفم، حالا به نظر مصنف بنده اونجا نوشته بودم نسبت بین زید و دار، بین در این یه خورده تأمل بشد حالا که فردا شب انشاءالله با اونم ببینیم اون مشبهم به اینا یکی در میان یا این که نه. مثل این که وقت ظاهرا تمام شده، تطبیقش دیگه بماند برای فردا شب. اون مقدار از عباراتی که خواندیم تطبیقش انشاءالله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله، نعمت خود این چشمیست که خدا به زید داد. نسبت بین چشم و نعمت اون نسبت نه زید نه خود نعمت، اون ارتباطی که بین زید و اون نعمت، اون میشهد، نه اون میشهد نسبت بین نعمت و زید. نعمت خود چشم میشه، نسبت بین هما معنی حرف در اون نسبت بین هما استعمال میشه، حرف در خود نعمت استعمال نمیشه، در نسبت بین هما استعمال.
نوع اشکال تو این وارد نمیشه؟ حالا این نسبت بین زید و دار فرمودید که ظرفه.
آره، حالا من به این یک چیز بکنم، یه فکر بکنم که بینم قاطی نشه. ظرف
و ظرفیت
ظرف خود این لیوان را میگیم ظرف. ظرفیت و نسبتیست که بین این لیوان و اون آبی که توی لیوان، اون را میگیم ظرفیت.
باید گفتیم مثلا لفظ بی برای ظرفیت استعمال شد، وز شده، یا برای ظرف،
برای ظرفیت،
افراد ظرفیت،
احسن، برای افراد ظرفیت،
یعنی برای افراد ظرف.
نه نه، وز نشده، افراد ظرف دار، فی برای دار وز نشده، برای نسبت بین دار و زید وز شده.
بساط نظر وزی با وقیه
رضی میگد فی برای خود ظرفیت کلیه وضع شده، منتها در مقام استعمال هیچ وقت در اون موضوع لهش استعمال نمیشه، همیشه در افراد موضوع له استعمال میشه. اونا میگن فی برای افراد ظرفیت وضع شده، نه برای خود ظرفیت. رضی میگد نه، فی برای خود ظرفیت وضع شده، منتها استعمالش همیشه در افراده.
مثلا یه مثال بزنید که یک کلمه در معنی ظرفیت استعمال شده باشه. بدون اینکه در افراد استعمال
شده. کلمه ظرفی، کلمه ظرفی اون همیشه در اون مفهوم کلی هسته. نه نمیشه
ظرفیت زید برای و ظرفیت دار برای زید الان افرادش نیست.
اونش اون استعمال، استعمال ببینید منظور از ظرفیت این دار، ما وقتی که میخواییم اون نحوه در استعمال مثلا بگیم که زید در این خونه است، اون رو با فی میگیم اون فرد. و اما ظرفیت خونه برای زید، این خودش یک باز یک مفهوم کلی است. در واقع ظرفیت مراد از خونه، خونه کلی باشد، اون نسبت باز میشد کلی. مگر اینکه بگی ظرفیت این خانه برای زید، ظرفیت این خانه برای زید، اون ظرفیت در اینجا ممکنه باز معنی اسمی در بیاد، چون در معنی حرفیش کلمه فی مثلا میگفتی زیدون فتدار، زیدون فتدار که میگفتی فی در اون نسبت بین دار و اون استعمال شده بود. و اما این که حالا میگیم ظرفیت این دار برای زید، اونم در گفتنش میگه مانی نداره تا بگیم که مثلا مراد از ظرفیت این خونه برای زید، اینم خودش معنی اسمی دارد. لذا میگه ظرفیت دار لزید مثلا
حتما معنی کلی داره اینجا،
اینجا جزئی هم باشد معنی اسمی در واقع پیدا میکنه. کلش نه دیگه، ظرفی اون ظرفیت دار برای زید که وقتی که استعمال میشد مراد از اون ظرفیت اون نسبت جزئی قهرن، اینم دیگه معناش جزئی در میاد با قرینه دیگه، لفظ در جزئی استعمال شده، استعمال شدنش منتها این معنی خورده معنی حرفیه. یعنی ظرفیت دار برای زید نسبت بین دار و زید این معنی حرفیه، مستقل به مفهومیه نیست.
یعنی ظرفیت حرفه؟
نه، وقت معنا معنی حرفیست، معنا معنی حرفیست. در اینجا ممکنه کلمه ظرفیت اسم در معنی حرفی استعمال شده باشه، معنی ندارد. بعضی از اسما میگن معنی حرفی دارد دیگه، بعضی از اسما میگن معنی حرفی داره، یعنی لفظ در معنی حرفی استعمال شده باشه معنی ندارد. ظرفیت اس باشد در معنی حرفی استعمال شد.